روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز باز هم با شما هستم. نمایندگان روسیه و اوکراین امروز 28 مایه فوریه برای بار نخست در پنجمین روز تهاجم نظامی روسیه در مرز میان بلاروس و اوکراین ملاقات کردند. این در حالی است که در پی درگیری‌های نظامی در اوکراین بیش از 500,000 اوکراینی کشور خود را ترک کردند. در برنامه روایت امروز امشب در رابطه با اوضاع اوکراین و تأثیرات و پیامدهایش در منطقه و جهان صحبت می‌کنیم. مهمان محترم برنامه جناب آقای فاروق فارانی آگاه مسائل سیاسی هستند که همین لحظه روی خط با ما هستند. جناب آقای فارانی سلام با شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین، خوش آمدین. صدای ما را بشنوین.
بله، صدای شما را بشنوم. بسیار زیاد تشکر از لطف شما و از همکاران شما و در این حال از شنونده‌های محترمی که صدای ما را میشنوند.
بنابراین تشکر. همچنان از پرودوسر برنامه میخواهیم در جریان برنامه تماس بگیرند با آقای ولی منور سفیر افغانستان در اوکراین که به ما وعده سپردن برای مدت کوتاهی روی خط با ما باشند. در صورت جناب آقای فارانی، پنج روز از تهاجم روسیه در حال میگذره که همه منتظر بودند، هرچند رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تهاجم و حمله روسیه را بر اوکراین رد میکرد، میگفت چنین قصد نداره، اما بالاخره این کار صورت گرفت. چی فکر میکنین که آیا اروپا منتظر چنین یک حمله و تهاجم بود؟ این در حالی است که چند قبل سال 2014 روسیه چه به جزیره کریمیا را دوباره به خاک خود ملحق ساخت. بفرمایید.
بله، مسئله جنگ و احتمال جنگ، این هر دو حالت وجود داشت، میتونست که جنگ صورت نگیره اگر پوتین یا روسیه میتونستن عمود تضمینات را که میخواستن به دست بیارن. در این زمینه اروپا بسیار کوشش کرد، مخصوصا آلمان و فرانسه، که یک امتیازای برای پوتین یا روسیه بتن. اما در این موقعیت امریکا حاضر نشد و این جنگ بالاخره این صورت دیگه خود را گرفت، یعنی جنگ شروع شد. مسئله تر از این است که در این جنگ من فکر میکنم که در اصل اروپا بازنده است و به خاطر از اینکه بزرگترین فشار بر اروپا مثلا عمل تحریم هایی که علیه روسیه وضع شده، حتی جانب روسیه میخواد که از آخرین حربی خود که عبارت از لوله های گاز است و تقریبا 50% گاز روسیه از طرف روسیه باشن اروپا از طرف روسیه تامین میشه، او را سرش فشار بندازه. در این میان یک نکته باید واضح شود که این جنگ یک نوع جنگ حیثیتی هم هست.
بله،
بخاطر از اینکه این جنگ تقریبا بعد از شکست خفتبار ناتو در افغانستان اتفاق مفته، هر دو طرف از این حادثه میخواین استفاده بکنن
و نفع خود ببرن.
میگن که ناتو در اینجا شکست خورده، پس موقعیت زمین وجود داره که ما از ناتو امتیاز بگیریم و ناتو هم مسئله حیثیتش مطرح است. برای اینکه یک بار اونجا شکست خورده، اگر در این میانم عقب نشینی بکنه، کاملا به سلام و علت وجودی خود از دست میده. اینجا این دو نکته مهم است و پهلوی از یه مسئله است که روسیه در روسیه امروز نشنالیزم یا ناسیونالیزم روسی بیدار شده. این ناسیونالیسم روسی با سیستم تفکر کمونیسم که در شوروی سابق وجود داشت متفاوت است. اگر شما متوجه باشین، پوتین در سخنرانی که جنگ آغاز کرد در اوجه به شدت به لین حمله کرد و حتی به نهر از انها تمسخر کرد و گفت که امو کسی که کشور اوکراین با وجود آورده بود باز ما نوادگانش دیدیم که مجسمش سرنگون کردن و با استالین مخالفت کرد. این ابعاد بسیار قدیمی تر میگیره، این صدای روسیه با صدای ناسیونالیسم که از قرن 19 به اصطلاح در روسیه شکل گرفته. بفرمایید.
بله، من میخواستم یک مسئله را عرض بکنم که وقتی از خب تقاضای روسیه در آغاز هم همی بود از کشورهای جانب خصوص اوکراین که عضویت اوکراین در ناتو پذیرفته نشه، یک مسئله عمده را می مطرح می کردن. چرا بسیاری کشورها تمایل ندارن که همسایگان از اونا جزء یک پیمان نظامی شوند و از نگاه نظامی خود چندان خوب احساس نمی کردن. چنانچه مثلا در کشورهای جنوب روسیه و آسیای میانه که زمان عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق بودن، فعلا در عضو کدام پیمان نیستن، با وجودی که استقلال خود را گرفتن، اما یک سلسله روابط بسیار دوستانه و صمیمانه را همچنان دارن با روسیه. مثلا زمانی که طالبا بر افغانستان تسلط یافتن، یک سلسله مانورهای نظامی بین تاجیکستان و روسیه در سرحد نزدیک های سرحدات افغانستان انجام شد و این بسیار به خوبی و بدون هیچ نوع اشکاله. شاید هم روسیه میخواست که چنین یک روابط را با اوکراین داشته باشه که زمان جزی از خاکش بود. چی فکر میکنید شما؟
بله، این بسیار روایت با واقعیت نزدیکتر است. شما فکر بکنید بعد از این که وحدت دو آلمان صورت گرفت و غرب تضمین کرد، تعهد سپرد که ما یک متر هم از سرحدات شرقی آلمان ناتو را چی نمی کنیم، به اصطلاح گسترش نمی بخشیم. اما در این مدت ناتو 14 کشور از اروپای شرقی را عضو خود ساخت.
بله.
و حتی نه تنها کشورهایی را که در مرز اتحاد شوروی سابق بودن، بلکه کشورهایی را که جز اتحاد شوروی سابق بودن، مثل بالتیک، کشورهای بالتیکوم که سه کشور استونیا، لتویا و لتوانیا است، اونا را هم جز ناتو ساختن.
بله.
به این صورت با نزدیک شدن ناتو به خصوص در مسئله اوکراین، بالاخره این جنگ اگر حال هم صورت نمی گرفت، اگر ناتو، اگر اوکراین عضو ناتو می شد، این جنگ بالاخره با آباد وسیع تر می تانه صورت بگیره. چرا؟ برای اینکه اوکراین حتما به خاطر بدست آوردن جزیره کریمیه و این مناطق جدا شده اقدام می کرد و در اون زمان باز دیگه مسئله روسیه با مستقیما با ناتو مواجه می شد.
بله، برای کشورهای ناتو در اون صورت می تانستن به اساس منشور ناتو وقتی یکی از اعضای ناتو مورد حمله یا تهاجم قرار می گرفت از او دفاع کنن به صورت دست جمعی.
بله، یعنی این جنگ به هر حال ابعاد وسیع تر می گرفت و حالا اینا در جای رسیدن که حالا می خواهند مثلا به طور مثال ناتو طبیعتا می خواهد که سلاح‌های استراتژیک خوده در مرزهای روسیه مستقر بسازه که از نظر سرعت راکت‌های استراتژیک میشه که در اتم و در هفته که مسکو به مسکو میرسه مثلا.
بله.
اینال در اینجا روسیه تقریبا این مسئله را در این میان که این مکرون رئیس جمهور فرانسه هم گفت که ما این درک میکنیم، حتی به نحوه از آنهاش آقای شولت صدر اعظم آلمان هم گفت درک میکنیم، اما تحت فشار امریکا اینجا مجبور شدن که اینا عقب نشینی بکنن و هیچ گونه امتیاز ندن. یک روایت دیگه هم بسیار ببخشین که در این جهت که معمولا روایت غرب است که میگن که بعد از جنگ جهانی دوم این اولین حرکت است که در اروپا رخ میده. این روایت درست نیست، بلکه که قبل از او کشور به نام یوگسلاویا که کشور بسیار بزرگ و معظم در اروپا بود، بعد از وحدت آلمان ای به تکوپاره شد. در اونجا نیروهای نظامی تمام غرب شرکت کردند و کشورهای و مناطق بسیار دوست و صمیمی که در تاریخ با هم یک جای زندگی کرده بودن اونا رو دشمن ساختن و اون رو تکب و پاره کردن. این روایت است که غرب اوقدر خوش نداره ایره به کار ببره، فقط امیر میخواه برجسته بکنه. یعنی در این میان ما میبینیم که اروپا قربانی میشه. قربان مثلا فکر بکنید امیر آلمان 100 میلیارد یورو میخواه که بودجه نظامی خود گسترش ببخشه و این طبیعتاً تاثیر میذاره بر زندگی آلمانی ها، تاثیر میگذاره. و می رقم با امروز تا شما ببینید که اتحادیه اروپا بر اولین بار تقریبا سیمای نظامی پیدا کرد. اتحادیه اروپا بر اولین بار اعلان کرد که ما کمک نظامی میکنیم برای اوکراین. ماله. اوکراین بسیار کشور پر از مواد به اصطلاح غنی از زیرزمینی معادن است و در این حال تکنولوژی پیشرفته و قسمت‌های بسیار پیشرفته تکنولوژی نظامی شوروی سابق در این منطقه بود.
ماله.
اینجا وجود داره. پس به این صورت این یک نوع جنگ است که تأثیرش گفتم یکی خود تاثیر حیثیتی است و از امون خاطرام است که بسیاری کشورهای جهان، حتی جالب است چیز که کشورهای عربی که متحد بسیار نزدیک امریکا بودن امروز در جنگ تقریبا حالت بی‌طرفی گرفتن و این عجیب است. یا اسرائیل حتی با اون شدت و حدتی که باید به مسابه یک متحد امریکا محکوم میکرد ایر محکوم نکرده، یا مثلا با او ادبیات سیاسی که مثلا غرب محکوم بکنه. این یک حالت در اینجا با وجود آمد که این بسیار بحرانزاست و از این طرف خطرش در اینجا ایست که ناسیونالیزم روسی به اصطلاح زخم میخوره و بیدار میشه و طبیعتاً در حالت نظامی مدره. و خطر دیگه ایش هم ایست که یا بگویم خطر یا امکانش که روسیه رو به دامن چین مندازه، برای اینکه تنها پشتوانه که از نظر اقتصادی میتونه به او کمک بکنه چین است و غرب از این سود زیاد نمیتونه ببره.
بله. رقمی که شما آگاه هستین، مقام های روسی اوکراینی امروز برای نخستین بار پس از حمله روسیه بر اوکراین در نزدیکی مرز اوکراین و بلاروس با هم ملاقات کردند. لحظات پیش دور نخست مذاکرات روسیه و اوکراین پایان یافت. ولادیمیر بدینسکی مذاکره کننده ارشد روسیه گفته که دور اول مذاکرات با اوکراین نکات روشن کرده که بر مبنای اونا گفته میشه موازی مشترک را پیش بینی بکنن. چقدر شما امیدوار هستین که این مسئله از رای گفتگو حل شوه و مواز بالاخره به یک نقطه مشترک برسن؟ هرچند ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آغاز مذاکرات گفته بود که او به نتیجه مذاکرات باور نداره. شما چی فکر میکنین؟ بفرمایید.
من فکر میکنم که اگر تغییر در درون دستگاه دولت اوکراین نیاید و عمو تمایل شدیدی که به غرب داره اگر فروکش نکنه و همچنان اوکراین بخواهد که امتیاز یک طرف از روسیه بخواهد، این ممکن نیست. برای اینکه بالاخره اوکراین باید یک سلسله امتیازهایی بر روسیه بده که روسیه حاضر شود مثلا آتش بس قبول بکنه.
بله.
امروز که جنگ در مابین در اوکراین جریان داره، مطبوعات یک بخش زمینی قضیه را زیاد برجسته میکنن که و او را میبینن که روسا نتونستن به اهداف خود برسن، اما غافل از این که روسا بیشتر کوشش میکنن تمام زیربناهای نظامی اوکراین ویران بکنن که او از پا بفته. یعنی بیشتر فعلا در قدم اول اشغال مناطق و زمین های گسترده منظورشان نیست.
بله.
اگر اوکراین بخواه که امتیاز بده و این تضمین بده که اوکراین میتونه بی‌طرف باقی بمانه و بتونه جانب روسیه را راضی بسازه، من فکر میکنم که چون روس‌ها یک مقدار اهداف نظامی اوکراین هم ویران کردن، شاید که روس‌ها هم به این آتش بس راضی شوند و بالاخره تا به عقب نشینی راضی شوند. ولی اگر این امتیاز داده نشوه، یک جانب روسا فکر نکنم که برای به خاطر اینکه مطمئنن اگر روسا عقب نشینی هم بکنن، تحریم هایی که علیه روسیه وضع شده زود برداشته نمیشه و روسا نمیخواهند که هم تحریم ها وجود داشته باشه و هم در میدان جنگی رو ترک بکنن.
بله کاملا. جناب آقای فرانی، در حالی که امریکا خب موقف سخت‌تر و تندتری در برابر روسیه دارد در ای زمینه در مورد تهاجم، همین رقم که شما بیشتر اشاره کردین، موزه اروپا یک ذره متفاوت‌تر است، به این معنا که خب اروپایی که دو سال در اصل بیماری ویروس کرونا شدیدن از نگاه اقتصادی ضربه خورده، از طرف هم یک سلسله مراودات با روسیه دارن، در چنین حالت نمیخوایم که با روسیه رویاروی شوند. از طرف دیگه رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین هم دستور آماده باش نیروهای بازدارنده هسته‌ای را داده که یعنی در صورت ضرورت از اونها استفاده شود. شما چی فکر میکنید که موقف اروپا در چنین حالته چی خواهد بود؟ آیا بیشتر خود تلاش میکنن نزدیکتر با ایالات متحده باشن و یا کوشش میکنن رقمی که در آغاز هم شما فرمودن امانوئل مکرون میخواست یک زمینه سازی بکنه با میان اوکراین و روسیه، موقف خود بیشتر در همون جهت نگاه بکنن؟
من فکر میکنم که در اروپا حتما در محافل حاکمه اروپا به این مسئله بسیار شکافهای بزرگ بازخواست شد.
بله.
این تازه اول قضیه است، ظاهر قضیه است که اینا مجبور شدن تحت تأثیر امریکا ایرا قبول بکنن که علیه روسیه قرار بگیرن و خب ادعای هم که داشتن نمیتونن که مثلا قرار نگیرن. اما چون که این جنگ در قاره اروپا اتفاق میفته،
بله،
تمام لرزش های این زلزله ها در اقتصاد، در سیاست، حتی شما ببینید که همین شما پیشتر خودتان متذکر شدن که بسیار درستان بود که 500,000 نفر مثلا عمل مهاجر شده، یعنی از چی برآمدن، از اوکراین برآمدن و این سلسله ادامه داره و ایرت اروپای غرب باید بپذیره اینا را اسکان ببخشه، یا حتی اگر در کشورهای همسایه هم هستن باید مصارف مالی از اینا را بپردازه برای یکی یار بدوش گرفتن. این یک گوشی کوچکش است. اما مثلا فکر بکنین که اگر جنگ به جای برسه که 50% گاز اروپا که از روسیه قطع شود و اروپا مثلا مجبور شوه که با گاز مایی که توسط کشتی ها از امریکا میایه با اون متکی شوه که در اونجا کیفیت مثلا گاز مطرح است، این مصارف و مخارج بسیار زیاد را بر اروپا تحمیل میکنه و این شکاف ها در اروپا باز میشه. امیال هم مثلا شما فکر بکنید که آلمان در اول وزیر خارجه آلمان گفت که ما در مسئله بانک ها سویفت گفت که ما چی نمی کنیم، به اصطلاح روسیه را حاضر نیستیم که مورد تحریم قرار بدیم، ولی بعدا زیر فشار قرار گرفتن گفتن بعض بانک ها را، چون بعض بانک ها مسئله مراودات پولی گاز است که این کار را کردن نمی تانن. اما در این میان اروپا غافل است اروپا فعلا غافل از تکان خورده، اما باید در مقابل این مقاومت بکنه. نمیتونه جنگ را که در درون در قاره اروپا رخ میده و فشارهای اقتصادی و سیاسی و انسانی و هر چیزش بر اروپا تکیه میکنه، او را در آزمدت تحمل بکنه. اینجاست که باید خیشتنداری از خود نشان بده و باید خود از سیاست امریکا دور کنه تا به نحوه از آنها رضایت روسیه را فراهم بکنه که در این منطقه جنگ آرام بگیره. در غیر از او وضع اروپا هم بسیار متشنج خواهد شد.
بعض از تحلیلگران به یقین هستند که از زمانی که اوکراین استقلال خود گرفت، بسیار بیباکانه به طرف غرب بدون ملاحظه بعض روابط با روسیه به طرف غرب نزدیک کرد و گرایش پیدا کرد. و در دوازدهمین مورد آقای زلنسکی که قبلا هنر پیشه بود و پسینه بسیار سیاسی قوی هم نداشت، به عنوان یک رهبر برگزیده شد که امروز محبوبم هست. اینا را نکات میدانن که دلیل ای جنگ شده. شما شخصا چی فکر میکنین که اگر یک سیاستمدار کونکار در رأس اوکراین امروز میبود، آیا نتیجه چنین میبود و یا امکان داشت که بسیار به مدارا به شکل دیگه عمل بکنن؟
بعد از حرکت که به نام حرکت میدان معروف است که بعد از تحلیلگرا و کودتا تعریف میکنن و من هم بیشتر با می تعریف موافق هستم، در حقیقت کسانی که در اوکراین به قدرت رسیدن، اینا بیشتر به فساد مالی، به مافیاها و به شبکه های از این که اتهام روسا که هست در بسیاری موارد درست هست با نیونازی های اوکراین بسیار روابط نزدیک دارن و حتی سمبول های از اونا با اصلاحات ها شبکه ها امکانات پیدا کردن که نمود پیدا بکنن، قدرت نمایی بکنن. اینا این حالاتی که با وجود آمد و چون که سرمایه های که از این فساد مالی به وجود آمده بود بیشتر در غرب متمرکز بود و بعد در بانک های غرب سرازیر می شد، از اون خاطران بود که این تمایل بسیار شدید به اون طرف وجود داشت. در حالی که مردم اوکراین جنگ طلب نیستن، زیاد از غرب علاقه مندی به غرب ندارن. خب البته وعده هایی که غرب همیشه میده که ما بهشت میسازیم که یک بهشت به اصطلاح ما شما در افغانستان شاهد بودیم که به چی بدبختی رسید، این وعده ها را در اینجا هم متاسفانه مردم این وعده ها را فریب میخورن. یا هم فکر میکردن که خب ما میتونیم که چی بشویم به اصطلاح با مثل کشورهای غربی به یک رفاه نسبی برسیم، غافل از اینکه امکان نداشت. بله، به اون خاطر بود که این تمایل شدید و یک جانبه در کشور مثل اوکراین که بخش از اتحاد شوروی سابق بود و ناسیونالیسم روسیه مدعی است که این اولین پایتخت روسیه بوده که به اصطلاح به دولت رسیده و در اونجا روستبارهای هستن، زبان روسی وجود داره، فرهنگ روسی وجود داره، این در یک منطقه یک ماجراجویی بسیار بیباکانه بود که این ماجراجویی خواهی نخواهی بالاخره به این حالت منجر می شد که اونما دیدی منجر شده و اگر بیشتر از این سر پافشاری شده، احتمالات از این که این جنگ بسیار گسترده تر شده و دامنه دارتر شده وجود دارد.
تشکر آقای فارانی. اگه اجازه بدین دلیل از برنامه جناب آقای رشاد سکندری پناهنده افغان در اوکراین بگیریم، وضعیت افغان ها بپرسیم، کسایی که به اونجا پناهنده شدن، که هرچند آقای سکندری در حال حاضر به آلمان رسیدن. جناب آقای سکندری سلام، خوش آمدین، صدای مرا دارین؟
من سلام علیکم جناب، با شما و با تمام شنوندگان رادیویتون بله.
تشکر. شما پیش از اینکه بین در امروز پنجمین روز است، در چهار روز گذشته شما در اوکراین بودین، وضعیت افغانایی که بودن، افغانایی که به تازگی به خصوص افغانستان ترک کرده بودن و در اوکراین بودن، در چی وضعیت به سر می بردن؟ آیا به سادگی می توانستن ترک بکنن اوکراین یا شهر کیف؟
وضعیت بسیار وخیم در کیف، مخصوصا در کل اوکراین وخیم بود، خب مخصوصا در کیف چون تکیت اول یا عدف اول کیف بود. روزی که جنگ شد سات چون صبح بود، خوب خوب باید دارم خواب بودن، خواب بیدار شدن که رتا طرف میدان اولی کیف دارم. بعد از اون معامل فامیل به خانه بسیار فراسیما و فلگی مخصم اومد فون دارد. امی خطر جنگ ما تقریبا یک هفته دو هفته پیش میکنه کنم سرگالت نه، چون منی آماده بودم. این هر کس دولت میگفت که به خانه تون مواد غذایی دورم، موترهای تانکیل هر کسای میرن نگا ماده باش. روزی ما خیلی ممره فامیل هم بخش مرکت کنم، اون طرف شرحت سراسیمگی بیشار بود، مردم در ظرف دو ساعت به تمام جارا آمدن، یه بیشار خوب بود، موترا تفل باشر یعنی مردای در
آقای سکندری، پناهجویانی که به تازگی از افغانستان آمده بودن و در اوکراین بودن، اونا هم در شهر کیف بودن یا در شهرهای مختلف در کمپ ها به سر می بردن؟
از خودم دوستای ما یک چند فامیلی که از آمده بودن از افغانستان کم بودن، بعد از او از کمپ برامن رفت و قطر می نشن و نیم نشن در کمپ بودن، چون افراداش ملل مطمئن گرفته بودن پاسپورت های زمان به اونا. بعد وقتی که نکیل جنگ شد امین فامیلا تمام شد رفت از طرف سرحد که بخواهن برن طرف غرب، نیم نشن ماندن نیم نشن ماندن کسران پنج خواهر دوستای شخصی من افراد باید دیر سرحد بودن پس رفت کردن، اما آنها فلان
اینا ریفیجیایی بودن که ایالات متحده اونا را تخلیه کرده بودن از افغانستان، درست است؟ این پناهجویانی که نو رسیده بودن؟
نو رسیده بودن، اینا را ماندن، اما این نظیر
متاسفانه در تماس. بله، بسیار تشکر آقای سکندری از صحبت‌های شما. جناب آقای فارانی، فقط 3 دقیقه ختم برنامه مانده، برنامه را جمع‌بندی می‌کنیم با شما. با چنین وضعیتی که فعلا در اوکراین حکومت فرماست و تعزیرات شدید، هم تعزیرات اقتصادی علیه روسیه وضع شده از جانب ایالات متحده و کشورهای اروپایی، چون چه خود شما فرمودین، در چنین حالت شما چی فکر میکنین؟ آیا امی آغاز گفتگوها میتونه یک رای حل و یک رای بیرون رفت باشه، و یا فکر میکنین که ای برای مدت به می شکل مقابله دو طرف روی نظامیشان ادامه پیدا خواهد کرد؟ بفرمایید.
من فکر میکنم که اگر دولت اوکراین بخواه خودش تصمیم بگیره و منافع ملی اوکراین، حفظ اوکراین مد نظر قرار بده و با بی‌طرفی در این منطقه رضا بده، این جنگ امکان داره که متوقف شود و حتی اگر تضمینای محکم روسیه بگیره، شاید که پس به مرزهای قبلی عقب نشینی بکنه. ولی اگر دولت اوکراین، محافل حاکمه اوکراین فقط حرف شنو غرب باشن و به خصوص جنای امریکا باشن، در اون صورت اینا به عنوان وسیله استفاده خواهد شدن که فقط بحران دیگه تشدید پیدا بکنه. من مطمئن هستم که حتی اروپا هم زیاد تمایل نداره که دولت اوکراین حتما در این ماجراجویی زیاد سهم بگیره، برای زی که پیشتر گفتم که اروپا از این صدمه زیاد میبینه. اینی که دیگه مربوط به ایست که در درون دولت اوکراین کدام نیروها آیا با عقل سلیم توجه میکنن، با منافع ملی توجه میکنن، برای حفظ اوکراین توجه میکنن، و یا ای که میخواین به عنوان ابزار برای سیاست های جهانی از آن طرف بحرها به اصطلاح ابحار تحت تاثیر قرار بگیرن و وسیله تبدیل شوند.
به نهایت تشکر جناب آقای فارانی از حضور شما و همچنان تشکر از آقای سکندری که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه حضور یافتن.